بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران. وقتتون بخیر. روز بارونی قشنگ پاییزیتون بخیر. انشالله که واقعا از این روز نهایت استفاده رو ببریم و این روزهای چنینی رو زیاد داشته باشیم. واقعا امروز هوا عالی و خوب هست. یک شعر از سهراب سپهری به همین مناسبت تقدیم حضورتون میکنم. سهراب میگه فکر را خاطره را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست. خب دوستان بزرگوار، ما هفته پیش در مورد به اصطلاح نفقه صحبت کردیم، توضیح دادیم که نفقه چی هست و به چه کسایی تعلق میگیره و در مقابل چی هست. اما نفقه رو توضیح دادیم و حالا اون بود از بود و موضوع زن میخواییم این قضیه نگاه بکنیم. باید اینجوری بگیم که نفقه در واقع یک جور احترام گذاشتن به زن هست. ما تو خیلی از کشورهای غربی، تو خیلی نه همشون، میبینیم که زندگیشون اینجوریه که تقسیم برای دو میشه، یعنی تمام مسائل مالی تقسیم برای دو میشه، همونقدر که مرد باید کار کنه همونقدر هم زن باید کار کنه و موظفه که هم زن هم مرد موظفن که درآمد داشته باشند و هر کسی تقریبا میشه گفت خرج خودش رو میده. بعضی از کشورها البته اینجوری نیست ولی اکثرا اینجوری هستن. خب این در واقع احترام و ارج نهادن، یعنی اسلام مخالفتی نکرده با اینکه زن بخواد سر کار بره، دوست داشته باشه میتونه سر کار بره، درآمد داشته باشه، درآمدش مال خودشه و با وجود درآمد باز هم باید مهریه داشته باشه، نفقه باز داشته باشه، هیچ منافاتی نداره. این انگار یک حق اضافه ای هست که توی اسلام خاطر اهمیتی که تو دین ما به بحث زن داده شده و به بحث خانواده، این یک بحث جدای گذاشته شده که در واقع مردان موظف هستن که مهریه، به اصطلاح مهریه و هم نفقه همسرشون پرداخت بکنن و از لحاظ مالی حالا امورات مختلفشون، چه مسکن، چه لباس، چه خوراک و موارد دیگه ای رو مطابق با شأنشون تأمین بکنن. خب و این عرض کردم یک نگاه متفاوتی هست، یعنی یک نگاهی هست که خداوند قرار داده. اما خب در مقابل نفقه که داده میشه قطعا به خاطر، حالا این موضوع حتما راجبش هفته آینده صحبت خواهیم کرد انشاءالله، که بحث قوامیت مرد و این که مرد در خانواده نقش اون به اصطلاح مدیر خانواده رو داره و اینکه زن باید توی خانواده فرمانبری بکنه از مرد. البته این را توضیح میدیم، شرایط داره فرمانبری معقول، نه هر جور و هر فرمانبری. و در واقع این بحث نفقه به این بحث فرمانبریه که در اصطلاح بهش میگن تمکین، که حالا دو نوع پیدا میکنه، تمکین عام و تمکین خاص، ارتباط مستقیم داره. یعنی اینکه اگر زن اون فرمانبری و اطاعت پذیری رو داشته باشه نفقه بهش تعلق میگیره، اگه نداشته باشه نه. ببینید البته این هم به این معنی نیست که بله قربانگو باشه ها، این همچی چیزهایی تو ذهنمون نیاد دیگه، با مثلا اون حالت اعتدال دین اسلام مواجه هستیم و میدونیم که اگه خداوند مردها رو به عنوان مدیر انتخاب کرده یک دلایلی داره، حالا انشاءالله هفته آینده در مورد این صحبت میکنه. خب حالا مرد مدیر خانواده است، اما این دلیل نمیشه که زن به اصطلاح مثلا سطح پایین تری باشه یا مرد یه فضیلتی بر زن داشته باشه، اصلا اینجوری نیست. به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، یعنی یک فضیلت های زن داره یک فضیلت های مرد داره، اما اولا دو نفر هم که میخوان یک مسیری رو برن، یک نفر از اینها باید مدیریت این رفتن رو بر عهده بگیره که بتونن در کنار هم دیگه این مسیر رو برن. الان هم تو مسیر زندگی هم همینجوریه، یک نفر باید بالاخره مدیر باشه و چون مرد توانایی جسمی بیشتری داره مدیریت به مرد داده شده، اما به هیچ عنوان به معنای برتری مرد نیست. خب حالا اگه مدیره پس بقیه چون رهبره دیگه، چون مدیره، چون وقتی میگید مثلا من و شما میخوام بریم مشهد، شما میگی مثلا من مدیر، خب من باید به حرف شما گوش بدم دیگه، مدیر این مسیری که بریم میریم، رهبر شما تو این مسیر در واقع رهبر من شما هستید، خب پس من باید به حرف شما گوش بدم دیگه. خب حرف من به حرف شما گوش میدم، شما منو تأمین مالی میکنید، به هم کمک میکنید. دقیقا تو زندگی هم همین جوریه، یعنی مرد مورد حمایت در واقع حامی زن هست و زن مورد حمایت مرد قرار میگیره و نفقه اون رو پرداخت میکنه و حمایت های دیگه. از اون سمت چون اون مدیر هست، زن موظفه که فرمانبری معقول داشته باشه و تا اونجایی که به اصطلاح مرد صحبتی رو میکنه که معقوله و میزان اون فرمانبری معقوله میتونه توجه داشته باشه به این موضوع و اطاعت بکنه. ما هفته پیش در مورد این هم صحبت کردیم که ما در واقع یه سری حقوق مالی داریم بین زن و مرد و یک سری حقوق غیر مالی که بهش میگیم حقوق معنوی. در این صحبت کردیم که اون حقوق معنوی شالوده هستن برای حقوق مالی. یعنی چی شالوده هستن؟ یعنی اون مبنا و پایه حقوق مالی همین حقوق معنوی هستن. یعنی چی؟ یعنی منظورم اینه که اگه بحث قوامیت مطرح میشه، اگه بحث نفقه مطرح میشه، اگه بحث مهریه مطرح میشه، همه اینها به این معنا نیست که حقوق مالی مثلا زن و شوهر بخوان با قانون و زور و ضرب و شتم مثلا این بحث ها رو اجرا بکنن. مثلا مرد بخواد قوامیت خودش رو اینجوری به اثبات برسونه، یا مثلا زن بخواد نفقه‌اش رو با زور و مثلا با داد و فریاد اینها بگیره. نه، پایه این امور به اصطلاح مالی امور غیر مالی هستند. یعنی چی غیر مالی؟ هفته پیش گفتیم یعنی همون مودت و رحمت و رابطه مهربانانه و محبت آمیز و صمیمی بین زن شوهر هست. یعنی باید از اون نشأت بگیره. هیچ وقت خداوند نخواسته زن شوهر رو رو به روی هم قرار بده. اینها تو نهاد خانواده هستن، صمیمانه دارن با هم زندگی میکنن و این حقوق مالی هم خودش ایجاد میشه و مثلا زن مورد حمایت مرد قرار میگیره و حتی برعکسش. و به اصطلاح اینها به واسطه همون محبت و وداد و صمیمیتی که بین اونها هست روابط مالیشون هم شکل میگیره و درستش هم همینه. حالا اگه یک جایی حقوق با همدیگه تعارض داشت، چه حقوق مالی چه سایر حقوق معنوی با همدیگه تعارض داشت، خب اینها باید با گفتمان و صحبت و به اصطلاح به یک نتیجه واحد برسن. یعنی اینجا همون پایه هایی که محبت و وداد هست به داد اعضای این خانواده میرسه و اونها میتونن مشکلات و مسائل و به اصطلاح اختلاف سلیقه هاشون و حتی تعارض حقوقشون از این جهت حل بکنن. پس هفته پیش باز اینو هم گفتیم که توی نهاد خانواده قطعا قانون خیلی تاثیر داره. اصلا قانون باید باشه و یک جاهایی ما قانون داریم ضمانت اجرایی نداره. یعنی مثلا قانون هست توی به اصطلاح دفاتر قانونی و کتابهای حقوق داره خاک میخوره و اصلا بهش توجهی نمیشه چون اون ضمانت اجرا وجود نداره. یعنی ما بستری رو فراهم نکردیم که این قانون بخواد اجرا بشه. خب قانون های اینجوری داریم که ضمانت اجرا ندارن. خب اینها باید دوباره بازسازی بشن، بازکاوی بشن، آسیب شناسی بشه که چرا این قوانینی که در جهت حمایت خانواده هست بهش توجه نمیشه، چرا زمینه اجرا نداره و دوباره اینها بیان و عملی بشن. پس قانون خیلی اهمیت داره. اما باز برمیگردیم به هم حرف اولمون، اون وداد و محبته که بین زن و شوهر هست، یک جایی که خلای قانونی، یک جایی که تعارض‌های حقوق پیش میاد، یک جایی که واقعا زن شوهر ترجیح میدن به سمت قانون نره و مسائلشون خودشون حل بکنن، اونجاست که این مبنای پایه ساختمان زندگی خانواده واقعا به اونها کمک میکنه که زندگی بهتر و پرمحبت‌تری رو در واقع تجربه بکنن. بس این هم از حقوق و تکالیفی که در موردش صحبت کردیم. خب حالا ما میام این حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر رو یکی با هم یکی یکی ما هم بررسی میکنیم. حقوق و تکالیف زن و شوهر اما غیر مالی، اونهایی که غیر مالی هستن به اصطلاح بهش میگیم معنوی، حقوق معنوی زن و شوهر رو با هم دیگه بررسی میکنیم. به صورت کلی ما یک روایت داریم که حضرت رسول در این رابطه صحبت میکنن که میگن مرد مسئول تأمین نیاز و نگهداری اهل خونه است و زن مسئول حفظ مال شوهره و هر مسئولی کل را یعنی مسئول، هر مسئولی باید در قبال مسئولیتی که داره متعهد باشه. پس زن یک سری وظایفی داره، مرد هم یک سری وظایف دیگه‌ای داره و هر کدومشون اینها باید سعی بکنه وظایف خودشون رو انجام بدن. زن اونجایی که به اصطلاح مسئوله که مال شوهرش رو حفظ بکنه، مال شوهرش رو هدر نده. خب ما چون توی اون صحبت اولمون گفتیم هر کسی صاحب مال خودشه توی زندگی زناشویی، پس این مالی که میاد وارد خونه میشه مال شوهر هست، هرچند زن حق نفقه داره اما به صورت کلی مال همسر هست، جز اموال همسر محسوب میشه. خب حالا این مسئولی که حفظ بکنه، نگهداری بکنه، چون دارن حقوق متقابل دیگه، مال شوهر رو زن نگهداری میکنه، از اموالش پاسبانی میکنه، مراقبه که به هدر نره. از اون بر مرد هم وظیفه داره که تأمین بکنه نیازهای همسرش رو و نگهداری بکنه از اهل خونه، هم از همسرش، هم از فرزندانشون به نفع اصلا نگهداری بکنه. و چند تا مصداقش بگیم خیلی جالبه. مثلا ما تو روایت داریم، ببینید اینها رو روایت داریم، صحبت شده در موردش که مثلا از ائمه هست که یکی از حقوق زن بر مرد اینه که مرد اون رو، یعنی مرد زن رو نزنه و اون رو بد قیافه نخونه، یعنی بهش نگه تو بد قیافه هستی، هرچند مثلا ممکنه قیافه خوبی نداشته باشه. دوری ازش نکنه، لباس و غذای مناسب براش تأمین بکنه، اگه خطا کرد ازش بگذره. ببینید اینو جزء حقوقه، ولی واقعا چقدر در مورد حقوق معنوی صحبت میشه، چقدر میشه قانونی بشه، اصلا چقدر لازم قانونی بشه، چقدر اون وداد و محبت بین زن و شوهرهای امروزی وجود داره که این حقوق رعایت بشه. رعایت تقوا نسبت باش با تقوا حرف بزنه، معاشرت بکنه، نخواد مثلا داد بزنه یا مثلا حس برتری جویی داشته باشه، قلدر معاونه رفتار بکنه، منش بالا باشه. نه، زن رو امانت الهی بخونه که به نام خدا بر مرد حلال شده. ببینید زن رو امانه، این رو روایت ما داریم، یعنی معصوم داره این رو میگه، به مرد متذکر میشه، میگه این زنی که الان همسر توست امانت دست تو که به نام خدا بر تو حلال شده، نه اینکه به تو تقدیم شده یا تو مالکش هستی، نه، به نام خدا، یعنی بر اون چیزی که خداوند خواسته، به خواست خدا و به اراده خداوند بر تو حلال شده. ولی امانت نظر چقدر واقعا الان مردان امروز همسرانشون رو امانت الهی میدونن. خب حالا از اون بر مرد هم یک سری حقوق غیر مالی و معنوی داره که زن باید اینها رو انجام بده. این فرمانبری معقول از شوهر توی حالا زمینه‌های مختلفی که تو جزئیاتش توی فقه اومده، کجاها چه جوری، کجاها آره کجاها نه، اصلا فرمانبری معقول چیه. خب دوم که بدون اجازه مال شوهرش رو به دیگران نده، گفتیم محافظت بکنه از اموال همسرش. خب یا مثلا همواره در اختیار همسرش باشه، این هم یکی از موارد دیگه ایه. سلام علیکم. یکی از موارد دیگه ایه که حتما باید زن بهش توجه داشته باشه. یا مثلا بحث اذن خروج از خونه، که در واقع زن وقتی میخواد از خانه خارج بشه باید از همسرش اجازه بگیره. حالا نه اینکه دائما اجازه بگیره، منظور اینه که اون اجازه باشه از سمت همسرش رضایت داشته باشه که حالا ایشون داره کارهای مختلفی رو انجام میده، منظور این هست. خب پس ببینید هیچ جایی توی هیچ کدوم از اینها شما نمیبینید که یک رفتار مثلا سلطه آمیزه، این که مثلا من مردم باید به هم توجه بشه، مثلا باید همه مثلا برده من باشن، یا شما هیچ کدوم از اینها این صحبت رو نمیبینید. و چقدر علامه، حالا ادامه باز هم میگیم، جاهای مختلف هم متذکر میشن مرد حق نداره همسرش رو مثلا تنبیه بکنه، سرش داد بزنه، یا مثلا رفتار سلطه جویانه داشته باشه، متکبرانه برخورد بکنه، بد برخورد بکنه، هیچ کدوم از این حقها رو نداره. حالا در ادامه باز هم میگه ما یه قرآن داریم، خیلی جالبه اصلا در رابطه به صورت مستقیم آیه قرآن داریم و عاشرون هن بالمعروف اصلا مستقیم خداوند مردها رو مورد خطاب قرار میده، میگه به شما با زنها به صورت معروف، معروف یعنی شایسته، یعنی یک معاشرت همراه با به سلام مهربانی و شایستگی، یه همچین شما باید برخورد داشته باشید با همسرانت. آش روحان نبل معروف، یعنی به سرز شایسته با توجه به اون چیزی که در نقل و وحی ما اومده، در قرآن اومده، در روایات اومده، که اونجوری با همسرانتون برخورد بکنید. کسی هم نداره مثلا هر جور دوست داشت. واقعا الان چقدر از مردای ما مثلا اینجوری رفتار میکنن، مثلا واقعا زن رو امانت میدونن، بر اساس این آیه قرآن عمل میکنن. یه بار ما تو بحث تعدد زوجات این مطرح کردیم، گفتیم توی محافل شوخی آقایون بحث اون آیه قرآن که در مورد تعدد زوجات هست مطرح، مثنا و ثلاثه و رباع. حالا خوبه این جایگزین بشه، چرا در مورد این آقایون صحبت نمی‌کنن؟ و آشروهن بالمعروف، یه خود در مورد این صحبت بشه که خطاب قرآن مستقیم به آقا، اگه اونجا خطاب هست اینجا هم خطاب مستقیم به آقایون داره، میگه با زنانتون با شایستگی برخورد کنید. و این شایستگی تعریف داره، چقدر از آقایون ما رفتن دنبال این گشتن که اصلا این معروف چیه. حالا خانم ها هم همونطور، یعنی تو این زمینه فرق نمی‌کنه. حالا چون ما بحثمون زن و خانواده هست، داریم به اصطلاح بیشتر در مورد زنان صحبت میکنیم. خانم ها هم باید در واقع اون بحث با شایسته که برخورد کردن رو بدونن که چه جوری هست. خب حالا میگه که فامساکم به معروف او تسریحم به احسان، میگه اگه شما میتونید با همسرتون زندگی بکنید با شایستگی زندگی بکنید، اگه نمیتونید به هر دلیلی تسلیحون به احسان، با احسان و خوبی و درستی و شایستگی از همسرتون جدا بشید، بذارید اون بره، شاید یک چانس دیگه داشته باشه برای زندگی مجدد خوب. چرا فشار، چرا زور، چرا اذیت کردن مدام؟ خدا من راه حل گذاشته براش. واقعا مثلا ما بعضی از زنها رو که میبینیم طلاق گرفتن، اصلا انگار که یک مرده، دیگه هیچ علائم حیاتی توی زن وجود نداره، از بس که مرده تحقیر قرار گرفته، از بس که اذیت شده، از بس که بهش تهمت زدن، خیانت، تهمت خیانت، تهمت موارد مختلف. خب چرا اینجوری باشه؟ اگه آیه قرآن داره میگه فامساکم به معروف او تسریحم به احسان، نمیتونی باهاش زندگی کنی راحت؟ از هم جدا بشه. چرا این موارد اینجوری؟ مثلا حالا اون مرد میخواد خوبی خودش رو، درستی خودش رو ثابت بکنه، مثلا میخواد بحث رو به یه دعوای بکشونه که بعد جدا بشه. برعکسش فرق نمی کنه، زنان ما هم متاسفانه بعضی موقع همینطور برخورد میکنن. خب پس نگاه ما یه چیزی که خیلی تو این موارد کمک میکنه، گفتم همه چیز قانون نیست، علام جوادی همونی مطرح میکنه، میگه وقتی زن و شوهر در کنار هم قرار میگیره باید به این مورد توجه داشته باشند که زن و شوهر دارن در کنار هم قرار میگیرن که یک مظهر خداوند بشن، مظهر خالقیت خداوند. یعنی چطور خداوند خلق میکنه، اونها هم بتونن خلق بکنن، که بیشتر نقش رو تو این بس خلقت کی داره؟ بس خالق بودن زن داره دیگه، درسته؟ ببینید چقدر در کنار هم بودن مثبتی هست، یعنی میخوان مظهر صفت خداوند بشن، مظهر خالقیت، به این عنوان بهش نگاه بکنن. یعنی یک هماهنگی، به قول علامه، هماهنگی عفیفانه و مهربانانه برای مظهریت خدای سبحان و خلافت الهی خود و فرزندی که پدر و مادر مجرای فیض خالقیت او هستند. ببین اینقدر نهاد خانواده مهم میشه، اینقدر جذاب میشه، اینقدر زیبا میشه که زن شوهر در کنار همدیگه قرار میگیرن که یک خلیفه الهی ایجاد بکنن، بشن مظهر خالقیت خداوند. اینقدر عزیز، اینقدر زیبا. حالا واقعا چقدر از خانواده، چقدر خود ماها همچین نگاهی داریم به بحث خانواده. پس در مورد این صحبت کردیم که اگر مردی از زنش به هر دلیلی راضی نیست، اصلا چهره اون مناسب نمیدونه، نمیدونم احساس میکنه که مثلا دیگه نمیدونم پیر شده، نمیدونم هر چیزی، خب قطعا تا توصیه اسلام اول به این نیست که مثلا بخواد تسریحون به احسان طلاقش بده. خیلی ما اینجا بحث داریم، روایت داریم، صحبت داریم که ممکنه که ماره مثلا ظاهر اون فرد ظاهر مثلا پسندیده نباشه یا به هر دلیلی، اما اینکه در کنار شما قرار گرفته، برای شما زحمت کشیده، فرزندان رو برای شما آورده، به این احترام بذارید، سعی کنید این خانواده رو حفظ بکنید، اینها خیلی اهمیت داره. خب حالا مرد همه اینها رو هم انجام میده، اما نمیتونه، باز فکر میکنه که باز اون ظاهره براش خیلی مهمتره، اینکه این زن، زن با ایمانیه، زنی که میتونه فرزندان خوبی رو برای مرد تربیت بکنه، خیر کثیر برای مرد به همراه داشته باشه، اینکه بعد از مرگشون هم فرزندانی باشن که به اونها خیر برسونن، به اینها توجهی نداره، فقط همون ظاهره میبینه و نمیتونه با این زن سازگاری داشته باشه. خب تو حق نداری باز گفتیم برخورد بد داشته باشی، خیلی با شایستگی و درست اون رو رها بده که بتونه با یک فرد دیگه ای ازدواج بکنه. خب پس این هم خیلی مهمه، پس این حسن معاشرت خیلی مهمه، برخورد داره، اصلا نه تنها توی بحث زن و شوهر، این همیشه تکی کلام علامه است که میفرمایند هم خوب حرف بزنید هم حرف خوب بزنید. خیلی وقتا ما حرف خوب میزنیم اما خوب حرف نمیزنیم، یعنی اون نحوه بیان و ادای کلمات و جملات خوب نیستن، هرچند محتوا به نظر میرسه که محتوای خوبی هست. پس بنابراین توی همه موارد سعی باید داشته باشیم این حسن معاشرت رو داشته باشیم. یکی از حقوق زناشویی که مطرح هست و در واقع از حقوق خیلی مهم هست و وظیفه زن هست که در مقابل مرد انجام بده و در واقع حق مرد هست و تکلیف زن، همون بحث تمکینه. این تمکین توی عرف بیشتر به همون مسئله زناشویی گفته میشه، اما تمکین در حقوق و حالا در مسائل فقهی دو تا جنبه پیدا میکنه، یک تمکین عام، یک تمکین خاص. تمکین عام همون فرمانبری معقولی هست که در موردش صحبت کردیم، این در واقع حق مرد هست و تکلیف زن که این کار رو انجام بده، خب این که کاملا مشخصه. و اون تمکین خاص هم باز در کنارش قرار میگیره که این هم به نوع یک نوع فرمانبریه، اما چون ویژست به صورت خاص در موردش صحبت شده و اصلا آیه قرآن در موردش داریم که حالا میگیم و صحبت میکنه. ببینید این تمکین در واقع وظیفه زن هست. خب حالا اگر زنی نتونه و نخواد تمکین بکنه، ما یه اصطلاحی در موردش داریم که بهش میگیم زن ناشزه شده. خب یعنی نشوز کرده. نشوز یعنی چی؟ نشوز یعنی برخاستن، یعنی بلند شدن. خب این میگن نشوز. ما داریم تو آیه قرآن ونظر الی العظام کیف ننشزها، میگه به استخوان ها نگاه کنید که چجوری تو روز قیامت بلند میشن و کنار همدیگه قرار میگیرن و دوباره این انسان که راست قامت دوباره زنده میشه و حی میشه. خب پس نشوز یعنی این. به زن و مردی که حقوق متقابل همسری رو رعایت نکنن، به اینها میگن زن ناشزه شده، مرد هم میگن ناشز شده یا نشوز داره، به خاطر اون زن بودن یه دونه هر میارن میگن زن ناشزه شده. پس نشوز فقط مخصوص زن نیست، مرد هم میتونه این اتفاق براش بیفته. مثلا در چه موردی؟ در مورد این که مثلا مرد اون وظایف همسریش رو انجام نده، نفقه رو پرداخت نکنه، نتونه خانواده رو مدیریت بکنه، این در واقع نشوز مرده، در واقع میخواد با قلدری خودش رو مسلط بکنه بر خانواده، اما حقوق که باید انجام بده رو انجام نمیده، تکالیفش رو انجام نمیده، این بهش میگن مرد ناشزه. پس هم زن میتونه ناشز باشه هم مرد. حالا زن که زن هم باز به همین شکل وقتی که حقوق متقابل رو رعایت نکنه، اون فرمانبری رو نداشته باشه و تو اون مورد خاص اون تمکین خاص رو هم نداشته باشه، این دو مورد ما در موردش در واقع قانون داریم که به این زن ناشزه میگن. حالا خب توی اون بحث حقوق متقابل، یعنی اگه مردی نتونست نفقه بده، نفقه خیلی تو بحثای حقوقی و توی دین خیلی اهمیت داره، خیلی، یعنی شما اگر یک مردی باشه که نتونه نفقه همسرش رو بپردازه، زن میتونه بره شکایت بکنه و طلاق، یعنی اینقدر مهمه بحث نفقه، تا اینقدر اهمیت داره، یعنی قانون حق رو میده، حالا جزئیاتش رو که باید بررسی بکنیم خودمون، ولی به صورت کلی خیلی نفقه اهمیت داره. خب حالا اگه مرد نتونست نفقه همسر رو بده، و حقوق حقی که همسر داشت رو بهش پرداخت نکرد، تکالیفش رو انجام نداد. خب زن اینجا میتونه بره شکایت بکنه به قانون، به دادگاه شکایت بکنه و حقش رو بگیره. خب برعکسش هم همینطوره، اگر مرد اون زنش حقوق عمومی رو انجام نداد، عمومی تمکین عام، میتونه بره شکایت بکنه و حقش رو بگیره. و یا اینکه میتونه خودش اون مسئله رو مرتن. ببینید اینجا بحث باز این نیست که مثلا زن و مرد خداوند بخواد تبعیضی بین اینها قرار بده، یا مثلا دین اسلام بگه مرد مثلا خودش میتونه حقش رو از زن بگیره، این اجازه به مرد داده شد، اما زن نه، باید بره به مراجع قانونی رجوع بکنه. نه، این باز برمیگرده به همون از توانای جسمی مرد. چون مرد توانای جسمی داره، خب شاید خیلی راحت‌تر بتونه مثلا زنش رو کنترل بکنه. اما زن به خاطر اون ضعف جسمانی که داره قطعا نمیتونه مثلا حقش رو از مرد بگیره. حالا اگر میتونه بگیره که خودش اقدام بکنه، حالا به هر طریقی که. ببین اینها بحث اینه که بس زمانی مطرح میشه که ما بهش بگیم نشوز اتفاق افتاد. این تو حالت عادی نیست دا که مثلا فکر کنید یک زنی با شوهرش دعوا میشه، حالا مثلا بریم دادگاه، یا مثلا زن بخواد حقش رو خودش بگیره فلان. نه، اینها وقتی که یک مدت زیادی از دادن حقوق همدیگه خودداری میکنن، حالا یا مرد حق زن رو نمیده یا زن حق مرد رو نمیده، اینجا نشوز اتفاق میفته. خب حالا نشوز اتفاق افتاده و زن میره مثلا به دادگاه، خب اونجا باید بهش پاسخ بدن، حقش رو بگیره و مرد رو مجبور میکنن که حق زن رو بده، نفقه رو بهش بده و حالا مسائل مختلف دیگه. خب از اون بر مرد هم مثلا اگه اون زن اون فرمانبری رو نداشته باشه و مسائل مختلف پیش بیاد، نمیتونه حالا خودش مسئله رو حل بکنه یا اینکه باز به دادگاه مراجعه کنه. اما توی بحث تمکین خاص به زن یک اجازه به مرد یک اجازه خاص دادن که خودش مسئله رو حل بکنه. مثلا ما در رابطه آیه قرآنی داریم، شاید اینو قبلا شنیده باشید اما تفسیر علامه قطعا براتون جالبه. ببینید تو بحث تمکین خاص، خب که همون مسائل زن و شوهری هست که بین زن و شوهر وجود داره، یه زنی در واقع خواسته همسرش رو برآورده نکنه و در این زمینه تمکین نداشته باشه، ما آیه قرآن داریم که اونجا چه اتفاقی میفته. قرآن میاد یه سری راهکارهای اصلاحی میده، یعنی برای حل قضیه به مرد یک سری پیشنهادهایی میده، انگار که خداوند یک مشاوره تو قرآن و همچی اتفاق افتاده، مرد کار خطا قرار میده، میگه ببینید اگه این اتفاق افتاد این کار کنید. اول خیلی جالبه، بعد مرحله مرحله خداوند بیان میکنه، اول این کار بکنید، اگه جواب نگرفتید یه مرحله برید جلوتر، یه کار سنگینتر، اگه جواب نگرفتید یه کار سنگینتر. پس نشوز رو به معنای خاصش، الان در مورد اون نشوز به معنای خاص داریم صحبت میکنیم، یعنی زنی که اون روابط زناشویی رو انجام نمیده، تمکین نمیکنه، زیر بار نمیره. ببینید و اون هم شرایط داره ها، یعنی مثلا خب حالا اگه مردی مثلا همسرش رو زده باشه و مثلا فلان اتفاق، آیا باز هم مثلا این تمکینه باید انجام بشه تو چه شرایطی؟ حالا ما وارد جزئیاتش نمیخوایم بشیم، اما صورت کلیش اینه، یعنی میخوام بگم اون حالت تبعیض ها تو ذهنتون نیاد، ما به صورت کلی داریم صحبت میکنیم راجع به این قضیه. خب حالا خداوند میاد و میگه اول فعزوهن، خب مرد نیاز داره اما زن تمکین نمیکنه و پاسخش رو نمیده، خداوند میگه بیا موازش کن. دریچه‌ای که خداوند به این مسئله نگاه میکنه از باب امر به معروف و نهی از منکره، چون تو سطح جامعه هم شما نگاه بکنید وقتی که یک منکری یک کار زشتی اتفاق میفته، خداوند میگه اول چیکار کنید؟ برید فعظوهن، حالا برید موعظه کنید افراد رو. اینجا هم باز تو بحث خانواده همینه، انگار که مرد باید امر به معروف و نهی از منکر کنه. میاد چیکار میکنه؟ اول میاد وعظ میکنه، موعظه میکنه، میگه مثلا ببین ما زن و شوهریم، اینجوریه اینجوریه، یه اتفاق افتاده، مشکل چیه، صحبت میکنه باهاش، ببینه مشکل از کجاست، موعظهش میکنه، اینجوری نیست. خب ممکنه زن جواب بده و برگرده، ممکنه هم نه برنگرد. خب اگه برنگشت بزنمش؟ نه، عقل ندارن چی، داد سرش بزنم؟ نه، از خون بندازمش بیرون؟ نه، هیچ کدوم اینا. بچه روحو نه، چیکار بکن؟ یه خورده ازش فاصله بگیر، حالا مخصوصا تو روایت اومده که تو بستر این کار انجام بشه. یعنی مثلا وقتی که زن و شوهر کنار هم هستن، مثلا مرد روشو بکنه اون سمتی، اصلا بره توی اتاق دیگه بگیره بخوابه. یعنی یه جورایی که اون عواطفه، چون اینجا زمانی که خب مرد عادلیه، مرد مهربونیه، مسائل رو رعایت کرده، خب از اون بر زن و شوهر هم رابطه صمیمانه بینشون بوده، رابطه دوستی بینشون بوده، محبت بوده، الان یه اتفاق افتاده. خب بعد میاد نصیحت میکنه، جواب نمیگیره. خب حالا یه ذره خدا ببینید، یعنی ما از این عملیاتی که خداوند داره میگه انجام بدیم متوجه میشیم که اوضاع چه جوریه. وحج و روح و نه کی جواب میده؟ وقتی که رابطه صمیمانه باشه. یعنی اون زن از اون حالت ناراحتی من ناراحت بشه، به خودش بیاد. یعنی این ناراحتی یه جوری تنبیه باشه برای زن، برای زنی که ناشزه به اون معنای خاصش شده. خب حالا اگه این هم جواب نداد، این هم جواب نداد، آخرین موردی که در واقع خداوند تو این آیه قرآن هست صحبت میکنه و پیشنهاد میده، و از ربوهن نه، یعنی چیکار کنید؟ بزنیدش، زنتونو بزنید. حالا آیه همه ما از اولش گفتیم نزنید، آخرش آیه قرآن خوندیم که خدا میگه بزنید. حالا چیکار کنیم با این قضیه؟ ببینید این جایگاه داره، یعنی فقط و فقط در همین یه مورده. میگم ببینید اگه اینجوری بود، ما قبل‌ترش در مورد حقوق زن همه اونها رو گفتیم، گفتیم حتی حق نداره مثلا به زنش کوچکترین توهینی بکنه، با عاشروهن نه بالمعروف. پس این مورد خاصه، حتی بعضی میگن مثلا یک حالت روحی خاصه که حالا برای زن ایجاد شده، یا که اصلا نه، ممکنه مشکل باشه. یعنی مثلا اون زن دلبسته یک فرد دیگه‌ای شده باشه و نیاز داشته باشه که واقعا یه تلنگری که به خودش بیاد و برگرده به زندگیش. پس توی این شرایط خاص، چون ما توی همون بحث امر به معروف و نهی از منکر اینو داریم، میگه طرف رو نصیحت بکن، باش صحبت بکن، حالا مرحله به مرحله اگه نشد باید خودت حق نداری بزنی، باید به قانون رجوع بکنی که مثلا این یک کار منکر رو داره انجام میده، حتی حالا شخصی نه و خصوصی نه و همه این حالا شرط و شروط داره. خب وزر بوها نه، اما چیکار کنم؟ یعنی مثلا حالا مرد عصبانی هم هست، مثلا نیازم داره، الان هم خدا گفته وزر بوهن نه، وایسه بزدن، حالا عقده و همه اینها جمع شده رو هم، ناراحت هم هست، وایسه مثلا یه شلنگی دمپایی نمیدونم چی؟ آره مثلا یه چیزی برداره، وایسه مثلا همسرش بزن، نه همچی اجازه نه. ببین دقیقه علامه این توضیح میدن، میگن تنبیه بدنی نباید هیچ گونه زخم، هیچ گونه شکستگی، هیچ گونه کبودی در زن ایجاد بکن. یعنی زدن این چون اینی که نه شکستگیه نه کبودیه، این وقت چه جور زدنی که شما مثلا زن لطیفه، خب پوستش ظریفه، مثلا یک کوچکترین ضربه ممکنه مثلا کبودی ایجاد بکنه، میگه نه، یعنی خیلی آروم. ببین مثلا یکی که شما بهش محبت داری چی؟ آره مثلا یکی که بهش محبت داری وقتی مثلا یه اینجوریت میکنه خیلی به بر میخوره دیگه. میگم اصلا اینجا خداوند داره کانون خانواده رو خیلی صمیمانه میبینه و میگه مثلا وقتی این زن داره این حالت رو به خودش، ببینید چقدر پروسم طول کشیده، اول موازش کرده، بعد مثلا چقدر بخزش دوری کرده، بازم میبینه نه زن به خودش نمیخواد، حالا دیگه مثلا یه اینجوریش بکنه ممکنه دیگه زن بهش بر میخوره دیگه. حالا برهانه که نباید جای اون و اصلا مرد به اصلا صحبت خود علامه هم نشو، هر حق ندارد به دلخواه خود و برابر غضب و عصبانیت زن رو بزنه، بلکه باید فقط به میزان و کیفیتی بزنه که تنبه آور باشه، نه تنفر آمیز و تنفر آور. تنبه آور یعنی آگاه بشه، نه یعنی که متنفر بشه بدتر بره قهر بکنه و اگه هم میخواست برگرده دیگه بر نگرده. یعنی ببینید هدف چیه، با توجه به هدف هم میتونیم توجیه بکنیم و دلیل بیاریم که بابا این زدنه زدن بد نیست، چون هدفش اینه که برگردن با هم آشتی بکنن. یعنی باید تو یه جور بزنی که دیپ علاقش برگرده، یعنی یک نوع خاصی از در واقع بعضی هم گفتن بیماریه یا حالا هر چیزیه، بالاخره این قضیه این رفتار کمک میکنه. خاطر این رفتار ما تو روایت داریم که میگن با چوب مسواک بزنید، چوب مسواک بچش بکنید، یک چوب نازکی هست، آره خوب بزنه، زدن خوب. ببینید تو شرایط خاصه ها، من قبلا گفتیم مثلا میگه شما حق ندارید حتی سر همسرتون داد بزنید. با آشروح بالمعروف تمام، مثلا هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. اما این تو شرایط خاصه مردی که این هم ببینید علتش واقعا علت اصلی هم به زن برمیگرده هم به خانواده. من دیگه توی خانواده نیازش تأمین نشه، خب ممکنه جای دیگه ای بره، ممکنه به فساد کشیده بشه، ممکنه دیگران رو فاسد بکنه، یا اصلا ممکنه به ضرر خود زن تموم بشه. جای دیگه اگه نیازش برطرف بشه ممکنه به همون سمت و سوها بره و بالا بخواد یک زندگی جدید، یعنی بین به ضرر زنه و خداوند داره تمام اون مصالح و این موعظه ها رو میکنه که این خانواده حفظ بشه، زن نخواد به درد سر بیفته یا مثلا میخواد طلاقش بده. نه، میگه که سعی بکن این کارا رو انجام بده که اون زن هوشیار بشه، تنبه پیدا بکنه. مگه زدن خوب هم نشتن، مگه زدن خوب هم داریم، خواهم جمالی گفته مگه زدن خوب هم داریم، کتک زدن بده. اونم نه، ببینید ما این توی
شوخی دوست داشتن هم داریم.
آره، دوستان که اینجا حاضرن میگن زدن روی شوخی و دوست داشتن هم داریم. ما دیگه به نظرم چون این واقعا خیلی تو زندگیمون پیش میاد، ما باید نگاهمون به محبت عوض بشه. یعنی ببینید محبت همیشه واقعا محبت عاشقانه و مثلا لفظی و یعنی میدونم قربون صدقه رفتن نیست. بعضی موقع ها شما مثلا شده فرزندت رو دوست داشته باشی و چون صلاحش رو میخوای اونو تنبیه بکنی، شده یا نشده، اتفاق افتاده یا نه؟ چرا؟ این هم محبت دیگه، یعنی شما دارید تنبیهش میکنید اما از روی محبت، یعنی این هم به نوعی محبته. حالا شاید حتی بچه شما خودش هم متوجه نباشه که این محبت پدر و مادره. آره، ما در مورد این صحبت کردیم، در مورد این صحبت کردیم که بله شرایط داره، با این شرایط اینجوری که نه ضربه‌ای باشه نه قرمزی باشه، اگه کبود بشه اصلا زمینتون میره شکایت بکنه، بگه اصلا دیه داره، احساس داره، دیه داره، اینها کاملا مشخصه، تو این بحثی نداریم. آها دقیقا، پس اینو میشه خودمون متوجهش باشیم. ببینید الان بحث سر اینه که این هم یه جوری محبت کردنه. چرا؟ چون زن داره زندگیش خراب میکنه و متوجه هم نیست با این قضیه. ببینید نمیگه اگه زن به حرفت گوش نداد مثلا بردار یه چوبی بردار، اگه اینجوری میگفت واقعا من حق به شما میدادم، گفتم این چه اسلامیه که ما داریم که تا میگه این نشد اون نشد به مرد اجازه میده که حمله بکنه به همسرش و بزنه. خب پس این نیست، این نیست. تو یک شرایط خاص مرد پله پله باید مراحل انجام بده، زن داره زندگی خودش رو نابود میکنه. یک زدنی که تنبیهی که باعث بشه، یعنی یک تنبیه محبت آمیز، پشتش محبته، یعنی پشت این غضب نیست، نباید غضب باشه، باید محبت باشه، از روی عشق و علاقه که به همسرش داده میخواد اون رو به خودش بیاره. آفرین، میخواد بهش تلنگر بزنه، بهش تلنگر بزنه که نگاه حواست باشه، این زندگی مشترک ماست.
خیلی وقتا هم زدن فیزیکی نیست، ممکنه
حالا با یه
حرکت خاصی
باشه دیگه. حالا اون بقولن چیزیه که ممکن بین زن و شوهر مثلا یک حالت دیگه بتونه، ولی خب منظور اینه که از لحاظ فقهی و حقوقی این اجازه تا این حد کم رو مرد داره. حالا دیگه اگه به یک طریق دیگه میتونه این کار رو انجام بده خب بهتر، مهم اونه که بتونه زنش رو به خودش بیاره و اون آگاهی رو بهش بده. اصلا هدف زدن نیست. خب ببین ما داریم همین رو میگیم، میگیم نباید قدرت نمایی باشه، به هیچ عنوان نباید قدرت نمایی باشه. اصلا بحث قدرت نمایی نیست، بحث اینه که به خودش. ببین الان من گفتم نگاه، شما به این فکر بکنید، یه لحظه به این فکر بکنید که این زن قرار برگرده. یعنی اصلا هدف از این تنبیه اینه که زن برگرده به خانواده. پس نباید جوری باشه که زن آسیب بشه و جدا بشه. اگه اینجوری باشه که فایده نداره، اصلا این ای تنبیه ای جایگاهی نداره. پس این تنبیه، این حالا هر جا، هر به هر طریقی که هست، باید سبب بازگشت بشه، نه سبب نفرت. سبب نفرت شد، مرد مقصره، زن میتونه شکایت بکنه یا به هر طریقی حقش رو بگیره. ببینید هدف اینه، یعنی میزان این کیفیت اینجوری خودش رو نشون میده. آخه خانم جمالی میگن تا قبل از زدن مطالب خوب بود. ببینید بذارید یکم بیشتر در مورد این صحبت بکنیم، فکر بکنیم. زدن، نوشتن زدن برای انسان نیست. خانم جمالی میخوام فکر کنم خیلی دوست دارید، میخوام صحبت کنین، میخوام میکروفونتون روشن کنم صحبت کنین، یا میخوام تو گروه بعد پیام بذارید جواب بدید صحبت کنیم با. نه دوستان. خب اتفاقا ما خودمون که خیلی کتک میخوریم خان جمالی، خدا خیلی ما تنبیه میکنه بعضی موقع ها، یعنی از روی محبت، از روی عشق و علاقه، یعنی دردایی که میکشی آدم، حالا مریضیایی که میکشی، عزیزایی که از دست میده، اینا زدن دیگه، چوب خداست، پس داره میزنتمون، اما همش محبته، همش عشقه، همش علاقه است. تایشی که خدا ما رو دوست داره، میخوایم ما رشد بکنیم. یعنی اگه یک چیزی تلخه ولی ما رو رشد میده، پس در واقع زیباست، قشنگه. خب یکی از دوستان دستشون خانم وقافق، شما میخواییم صحبت کنیم یا من خیلی هم وقت ندارم. آها یک چند دقیقه وقت داریم، من ببینم میتونم میکروفونتون رو روشن کنم. بله بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی چیزا توی این مسئله من، یعنی زمانی که مثل این دوست عزیزمون وقتی شنیدم که مثلا جایز شده برای زدن، خب رفتم دنبالش، خیلی ناراحت شدم که
اینجوری
خیلی مقام زن رو برده بالا، چرا مثلا آخرش اجازه داده برای زدن؟ بعد گفتم این زدن شرایط داره، یعنی باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، بعد با پشت دست باشه، یه دونه بیشتر نباشه، اونم آخرین مرحله است. اگر زن دیگه اینقدر کوتاه نیاد، سرشو پایین نیاره و این وظیفه واجبی که داره انجام نده توی زندگی، دیگه خداوند این اجازه رو به مرد میده.
بله.
با پشت دستی که نمیشه محکم زد و فقط میتونه روی پای زن بزنه، اونم قسمت قربانی که مثلا گوشت بود خیلی دردش
درد نداره. درست.
یه دونه، این یه دونه ای که با شرایط و تبصره و اینا هست، به نظر من یک زدن نیست، یعنی یه تلنگره.
درست.
این بعد از این که مثلا این همه این زنه اصلا براه نی، خب همچی زنی حقشه،
خب مردم حق داره واقعا تو این قضیه، یعنی حق مرده که
حقوقش مثلا بیاد، چقدر که دیگه به اون مرحله برسه. این مجوز کتک برای مرد نیست، این زدنه اسمش کتک نیست.
درست.
یعنی ها اینو میخواستم.
خیلی هم عالی، متشکرم. اصلا
جان از چیزها آدم نمیتونه بیان بکنه و قسمتی که اجازه دادن برای زدن خودش پر از احساسه، شاید هم یه دونه زدنه باعث آشتی بشه.
شرایطش رو که گفتن براتون خانم. ببینید اصلا همین، خیلی متشکرم از شما خانم بقافر، اصلا همین حکم قرآن، ببین این آیه قرآنه، آیه صریح قرآنه، نشون میده که چقدر در واقع مرد حق نداره زن رو بزنه. یعنی تو بدترین حالت، تو بدترین حالتی که مثلا یک مرد دیگه واقعا از این بدتر براش ممکن نیست که مثلا زنش تمکین نکنه، تمکین به معنای خاص، تو اون بدترین شرایط میگه نه حق نداری همچین کاری بکنی، همسرتو بزنی. مرحله اول موازش کن، مرحله دوم وقت روح و نه، مرحله سوم خاصی بزنی اینجوری که پشت دستی خیلی کم، حتی کبود و سیاه هم نشه. این یعنی چی؟ یعنی که اسلام تو یک شرایط خیلی خاصی با یک کیفیت خیلی کمی اجازه، پس یعنی بی به طریق اولا تو موارد دیگه اصلا مرد حق نداره زنش رو کتک بزنه. وقتی تو این شرایط خیلی خاص به مرد فقط در همین حد خیلی کمش رو اجازه میده، یعنی تو موارد دیگه که حالا مثلا یه کاری میگه زن میگه من نمیرم، یا مثلا مخالفت میکنه نمیدونم فلان بهمان مثلا، اصلا حق نداره زنش رو بزنه اصلا بر کنار اونها. تو شرط خواستم فقط اینجوری نه حق داری کار بکن دیگه، حتما کار دیگه، اونم نه رو عصبانیت. این همه اینا اومده تو قرآن. خب پس یعنی چی؟ یعنی این که اصلا همین دستور خودش نشون میده که چقدر این زن به اصطلاح این مسئله در مورد زن مهمه. خب فقط یه تیکه کوچیک در مورد بس نشوز بگیم. ما گفتیم که نوشوز هم مخصوص مرد هم مخصوص زنه. گفتیم زن اگه ناشزه بشه اینجوریه یه اتفاق میافته، مرد اگه نوشوز داشته باشه، ببین مقابلش هم داریم ما، ببین اگه اینجوری میگفت که دیگه مرد نوشوز نداره، حالا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، زن نه، این واقعا ظلم بود. نه میگه مرد هم ممکنه نوشوز پیدا بکنه، واسه برتری جویی بهش دست بده، زیر بار نره، بخواد مقابل زن قد علم بکنه، اینجا زن میتونه بره حالا شکایت بکنه یا موارد دیگه. اگه هر دو با هم دیگه این نفوذ برشون اتفاق افتاد، بین خفتم شقاق بینه ما، یعنی اگه بینشون اختلاف دیدید، نه زن حق مرد رو میده، نه حق مرد حق زن رو میده، اینجا همون بحث حکم هست که میگه حکم من اهلهی و حکم من اهلها. دو نفر انسان عاقل که ولایت دارن بر این زن و مرد و کار اینها رو بهتر بهشون نزدیکن، موعظه‌شون بکنن، کمک بکنن که این زندگی برگرده. یعنی مثلا ببینید این هم خیلی راهکار جالبیه، عرض کردم خدمتتون، ما تو دینمون تا اونجایی که میشه تو نهاد خانواده سعی میکنن که با عطوفت با مهربانی، درستش اینه الان یه مقدار خیلی جنبه قانونی پیدا کرده، اما واقعیتش اینه که با مهر و عطوفت و با همین حکمهایی که هستن، یعنی دو تا یک فرد از سمت خانواده یک زن، یک فرد از سمت خانواده این مرد که میتونن داوری بکنن و باعث بشن که حق مرد رو بدن یا حق زن رو بدن، اینها میتونن در کنار هم دیگه قرار بگیرن، سلام علیکم، و به اصطلاح این نشوز دیگه اتفاق نیفته. خب حالا اگه مردی این نشوز براش اتفاق افتاد، زن میتونه بره شکایت بکنه متقابل یا با وسیله همون حکم ها ماجرا رو حل بکنه. خب پس این هم از این. ایشالله ما هفته آینده در مورد حق مدیریت خانواده، چیزی که اکثر مردان در موردش بد برداشت میکنن و فکر میکنن اگه حق مدیریت خانواده به مرد داده شده به معنی اینه که مرد برتر از زنه، یا مثلا یه برتری خاصی داره که این حق بهش داده شده، یا مثلا اصلا این حق مدیریت چرا به مرد داده شده، در مورد این صحبت میکنیم که این قوامیت الرجال و قوامون علی النساء به چه معناست، در مورد این حتما صحبت خواهیم کرد که چه تبعاتی داره، به چه معناست و چرا این حق به مرد داده شده و زن در مقابلش چه تکالیفی داره، در مورد این مفصل صحبت میکنیم و در مورد این نکته که حتما این به اصطلاح قوامیت به معنی فضیلت و برتری دادن مرد به زن نیست. خیلی خوش اومدید به این جلسه. آها هنوز دارن بچه ها بحث میکنن. خب خیلی هم عالی، بحثاتون رو بیارین تو گروه پرسش و پاسخ داشته باشین که ما هم شرکت بکنیم بعد دلمون نسوزه. خیلی ممنون از حضورتون دوستان، موفق و معید باشید، خدایا رو نگهدارتون.